أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعد از این فرمود عده در اثر بیراه رفتن برای ذات خدا شرکای قائل شدن و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، تهدیدشون فرمود قل تمتعوا فإن مصیركم الى النار، برهان اقامه فرمود برای توحید ربوبی که خدای سبحان مدبر و مربی نظام هستی است اولا و غنی محض است ثانیا و به هیچ وجه شریک بردار نیست ثالثا و همه شؤون شما را مانند همه شؤون نظام هستی او اداره می کند رابعه، بنابراین فعبدوه و اطیعوه. دلیلی ندارد که به غیر خدا پناهنده بشید. مطلب مهم این است که گرچه امروز در این محدوده سخن از بت‌پرستی نیست، اما در همین عرض که اصل علم است، شما وقتی به بعض از کشورهای دیگر سری می‌زنید ببینید جریان بت‌پرستی امر رایجیه. در هند بسیار از انهای بت‌پرستی است، در چین و ژاپن هست، در بعض از کشورهای غربی هم هست. برخی ها بت‌پرستی ندارد، هواپرستی دارد که این هم یه بت‌پرستی درونی است. بزرگان گفتن به این که هوا انتف اصنام است، این اصنام و این سنگ ها و چوب ها که تراشیدن اینا اکتف الاصنام و هوا التف الاصنام است. بت یا بت سنگین است، صغیر است، جرمی است، مثل همین بت سنگ های تراشیده 17 متری که الان هم تو چین هست، یا نه خیلی لطیف و ظریف است و اون هوا و هوس است که اکتف الاصنام ایل الفان و التف الاصنام و الهوا. اون چه که الان دامنگیر این منطقه است این است که اینها دست درازی به ربوبیت نکردن که بت را به جای خدا بنشانند، به بت‌پرستی را ترویج کنند، ولی دسترازی به خلقت کردند، خلقت را کنار زدند و طبیعت را به جای خلقت گذاشتند. چه بدانند چه ندانند الان مشکل رسمی همینه. طبیعت اینچنین کرد، طبیعت اقتدار دارد، طبیعت همیشه آثاری دارد، طبیعت چنین می کند، چنان می کند. خب به جای این که بگویم خلقت چنین است، شده طبیعت. حالا این آیه تقریبا 10 برکت از برکات الهی را می شمارد. مدبر و مربی و مالک همه اینها را خدای سبحان می برد. و شما می بینید علومی که فعلا بشر با اونها رو برست و با اونها مبتلاست همین است که اینا طبیعت را به جای خلقت گذاشتن. وقتی سخن از خلقت باشد، خلقت زمین، خلقت آسمان، خلقت آب، خلقت هوا باشد، خب خالقی هست، رهبری هست، مسئولیت هست. اما وقتی سخن از طبیعت باشد هیچ مسئولیتی نیست. انسان در برابر طبیعت چه مسئولیتی دارد؟ طبیعت چی هست اصلا؟ او چه کار است؟ بعد از مرگ ما طبیعت با ما چه می کند؟ طبیعت یه افسانه و افیون بیش نیست. اینا برای اینکه شان از زیر مسئولیت خارج کنن این خلقت را کنار زدن، طبیعت را جا او نشوندن. حالا این آیه تا حدودی روشن می‌شود، اونگاه معلوم خواهد شد که همون کاری که بت پرستا کردن، جعل و لله اندادن و یزل و انسبیله، غربی و غرب زده همون کار را کردن، طبیعت را به جای خلقت نشوندن و خلقت را از صحنه خارج کردن. و در تمام متون درسی دانشگاهی، تو فیزیک، تو شیمی، تو سایر بخش‌های وابسته به این درشته اصلی، همش سخن از طبیعت است. اینجور هست، اینجور می‌شود، اینجور بوده است. خب اما چی کرد؟ برای چی کرد؟ اصلا مطرح نیست. فرمود الله الذي خلق السماوات یک و الارض دو. ده برهان در این آیه است، هر کدام برهان جداست دیگر، البته جامع مشترک دارند، اما نزد هر کدام دلیل ویژه است. آفرینش سماوات، این جمع محل اقدام، البته این میلیون ها یا میلیارد ها برهان است، این را تو تک تک سیاره و سیارک و ستاره برهان است، هر کدام از اینها دلیل است بر وجود ذات اقدس اله. این نظم حاکم نازم می طلبد دیگر. اما همه اینها را یک جا ذکر فرمود، فرمود آسمون ها را او آفرید. یا باید معاذ الله کسی بگوید تصادف از خود به خود پیدا شده است، این را عقل باور نکند. اگر تصادف در عالم حق باشد، هیچ کسی حق فکر ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر تصادف حق باشد، یعنی نظام عالم نظام علی و معلولی نیست، یعنی ربطی بین مقدمات و نتیجه نیست، ربطی بین دلیل و مدلول نیست. اون وقت کسی که با چنین توهمی در از زندگی میکند، او اصلا به خودش نباید اجازه فکر کردن بده. برای اینکه او فکر میکند که مقدماتی را ترتیب بدهد با فکرش و نتیجه برسد. اگر ربطی بین نتیجه و مقدمات هست، پس نظام نظام علیست، مقدمات علت نتیجه. اگر ربطی نیست، خب اندیشیدن به خود است، ممکن است همین دو مقدمه را دیگری ترتیب بده و نتیجه زد بگیره. بالاخره یه ربطی بین این اشیا هست یا نیست. اگر ربط نباشد و تصادف و شانس حاکم باشد، هیچ جایی برای اندیشه و فکر نیست. کسی حق ندارد بگوید من فرو مطلب را ثابت میکنم، یا نفی میکنم، یا شک میکنم. حق شک هم ندارد. چرا؟ برای اینکه این مقدماتی ترتیب میدهد، میاد این مقدمات اون نتیجه میدهد، فرو مقدمات اون نتیجه رو میدهد، اینا متعارضن و من شاکم. شکشم فرع بر استدلال است. اگر رابطه بین دلیل و مدلول نیست و نظام نظام علی نیست، هیچ اندیشوری حق اندیشیدن ندارد، پس نظام نظام علی است. علت این موجودات محیر الغیب چیه؟ خود طبیعته. طبیعت چیه؟ کی او را آفرید؟ خود طبیعت منظم را کی ساخت؟ طبیعت زمین، طبیعت آسمان، یا طبیعت یه چیزیست جدا از یه مجموعه؟ شما طبیعت معنا کنید. اگر یه چیزیست به نام طبیعت، موجودیست، مجرد، علیم، حکیم، قادر، خب شما اسمشو گذاشتید طبیعت، وگرنه هم مبدع عالم دیگه. پس طبیعت جزء اوهام و خرافات است، مثل شانس. اگر کسی تفکر عقلی نداشت، خواه ناخواه به دام افیون و افسانه می افتد. فرمود شما این سماوات منظم را حساب بکنید. الان اگر یه ریاضیدان ماهر باشد، کاملا می تواند خسوف و کسوف هزار سال قبل و برابر اصول ریاضی خوب روشن کند، خسوف و کسوف هزار سال بعد را هم به طور ریاضی مشخص کند. تو کتاب‌های فقهی هم ملاحظه فرمودید، تو بحث تنجیم اینا رو جدا کردن، سید مرتضی اصفهانی و فقها و علما دیگه جدا کردن تا رسید به مرحوم شیخ در مقاصد. که نجوم یه سلسله بحث‌های ریاضی متقن دارد، اونا نهی نشده. احکام نجوم غیر از مسائل ریاضی نجوم است. احکام نجوم به همین طالبینی برمیگرده که اگه فرون ستاره نزدیک فرون ستاره باشه، فرون کس میمیره، فرون کس به جاه و جلال میرسه، فرون کس از تخت میفته. این رو به صورت رسمی حکم بکنن و باور بکنن و اینها رو مؤثر بدانن، اینا جز احکام نجومه که در نهج البلاغه هم این نهی شده. و بود شما که نجوم نگاه کردی گفتی فرون گروه پیروزن، فرون گروه شکست میخورن، خیال میکنی این جریان ستاره ها و سعد و نهج اینا مؤثره. حالا علامت قرار گرفتن اینها یه مطلب دیگه است. اگر یه منجم ماهری باشد بر اساس لشمسوی هم به قیله ها هم تودر کل قبر بلا لیلی صاحب اونها، اینا به عنوان نفی جنس بیان شده. فرمود آفتاب با همه جلال و شکوهی که بود آدم حق ندارد یه میلیمتر فاصله بگیره، جلوتر بره حق نداره. شب از روز جلو بره، روز از شب جلو بره، این چیه نیست. لشمسوی هم به قیله ها هم تودر کل قبر، اون حسابی داره، این حسابی داره، اون نظمی داره، این نظمی داره، نه او کندوتون میشه، نه این کندوتون میشه. لشمسویان و غیلها هم تو دیکر غمر وللیلی سابقون ها و کلون فی فرکه یسبقون. این نظم محیر الوقوع که الان با صدها دانشکده وضعه ای از وضعه های فراوان را کهکشان را تازه دارن درک میکنن، این یه ناظم حکیم علی الاطلاق، مدبر علی الاطلاق، عدیم علی الاطلاق میخواد. فرمود خلق السماوات یک و الارض دو. و شما به دنبال بت و بت پرستی میرید، جعل و لله اندادا که کار جاهلیته. یا تو متون درسی دانشگاهاتون خلقت رو پس میزنید، طبیعت را به جای اون منشونید، اینم کار جاهلیت قرن بیستمه. هر نمی کنه وقتی دانشگاه اسلامی میشه که این متون اسلامی میشه، متون وقتی اسلامی میشه که خلقت حاکم باشد نه طبیعت. کی خلق کرد؟ کی خلق کرد؟ اونگاه معلوم میشه ما اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم. اینا آمدن گفتن مگر فیزیک اسلامی و غیر اسلامی داره؟ اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، کار کار خداست. الان معاذ الله اگر کسی بیاید در باره قرآن یه همچه کاری بکنه، مبدع نزول قرآن کریم را که ذات اقدس الله هست که انزل الینا نورن ارسل الینا رسولن، این را انکار کنه نبینه که کی قرآن را فرستاد. این آغاز قرآن، انجام قرآن که لیقوم الناس بالقسط باشه، مردم در هشت حساب و کتابی دارن، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شر یره، این دارن بدل کنار. خب قرآن یه متن عربی منسجم است، رو ادبیاتش کار کنه، رو معانی بیانش کار کنه، رو قصصش کار کنه، رو براهینش کار کنه، بعد بگه قرآن که اسلامی و غیر اسلامی نداره که. خب شما اول و آخرش زدی، بعد کتاب عربی هست، اما کی نازل کرده؟ اصلا قرآن غیر اسلامی نیست، این کتاب کتاب الهی است. اگر کسی یه همچه کاری بکنه، نبینه چی فرستاد و برای چی فرستاد، اون مبدع و معادش رو انکار کنه، یه کتاب متقن عربی میخواد عربی یاد بگیره، فعل و فعال جا رجل من اقصى المدینه، اینم فعل ماضی و اونم فاعل و اونم حرف جر و اونم متعلق، و ادبیات رو این بخونه، قصص رو این بخونه، تاریخ رو این بخونه، بعض از مواعظ اخلاقی رو این بخونه، بعد بگه قرآن که اسلامی و غیر اسلامی نداره که، تفسیر که اسلامی و غیر اسلامی نداره. نه، اصلا تفسیر اسلامی است، غیر اسلامی نیست. این کتاب تدبینی خداست. در خارج هم کتاب تکوینی خداست. آسمان اوراق این کتاب است، زمین ورق این کتاب است، بهار و انهار اوراق این کتابن، دیر و نهار اوراق این کتابن. شما دارید کتاب الهی را تبرک میزنید، فعل خدا را بررسی میکنید، منتها چی خلق کرد، برای چی خلق کرد، این هو الاول و آخر را گذاشتید کنار، یک کتاب منقطع الاول و الاخر را بررسی کردید، قهرن خلقت رو هم پس زدید، طبیعت رو به جای اون نشوندید، بعد میگید فیزیک اسلامی غیر اسلامی نداره. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم. شما دارید کار خدا را بررسی میکنید، شما دارید فعل خدا را بررسی میکنید. فرمود آسمان برید بحث همینه، زمین برید بحث همینه، والذی فی السماء الهکم فی الارض اله. آسمان حکم همینه. الان این افسانه ها به صورت یه امر رائج روز در آمده. خیلی ها سفر کرات دیگر را پیش گرفتن، رفتن اونجا و زندگی کردن. اونجا هم حرف همین حرفه. اونجا هم والذی فی السماء الهکم فی الارض اله، حرف همین حرفه. اونجا هم تفسیره، همین فقهه، همین احکامه، همین دستوره. فرمود خلق السماوات یک و الارض دو، خلقت آسمان ها خلقت زمین. بنابراین این برنامه های آسمان و شد، این برنامه های کیهان شناسی، همه اینها باید سبقه اسلامی پذیره که خلقت الهی اینه، خدا چنین کرده است. همین ترجمه حرف های بیگانه ها نیاید تو رسانه های ملی ما. حیات وحش هم همینطوره. از بس در طی 25 سال گفته شد که کم کم برنامه ها داره عوض میشه. اینا در زیست شناسی اینطورن، حیات بحری اینطورن، حیات بری اینطورن، حیات وحش اینطورن. ترجمه فیلم های بیگانه است. کی اینها را آفرید؟ برای چی اینها را آفرید؟ هیچ جنبنده ای نیست مگر ذات اقدس اله، عهده‌دار روزی اوست. اینا اصلا تو برنامه های حیات وحش رسانه ها که نیست. خب اینا آموزنده هم نیست. اگر اینها با برنامه های دینی همراه باشه خیلی آموزنده است. خیلی ها علاقمندن ببینن اینا چی رو زندگی میکنن، چی رو زاده بدن دارن، چی رو شکار بکنن. اما خب بگید چی خلق کرده؟ برای چی خلق کرده؟ خود به خود خلق شدن که نیست. طبیعت اینا رو خلق کرده که نیست. پس بگید خدای سبحان خلق السماوات یک و الارض دو. آیات بعدی و انزل من السماء. این جریان هواشناسی هم همینطوره، پیش بینی میکنن. همه اینها سیر افقیه که فروجان نسیم برمیخیزد از راه دور، کم کم به صورت تند باد میشود، کم کم ابر تولید میشود، کم کم ابر را راهنمایی میکنن، کم کم ابرها را تلقیح میکنن، این ابرها باردار میشود، بعد میبارد. خب کی این کار را کرده؟ همون ارسل نر ریاه و رواقه و سم نسوق المائل الارض الجروز. بعد فرمود شما اگر به راه باشید، به راه زندگی کنید، و اللب استقام غرد طریقته لأسغیناه ما انغدقا. شما اگر بیراه ندید، جای کسی رم نبندید، احتکار نکنید، گران فروشی نکنید، تورم ایجاد نکنید، ربا نگیرید، ربا ندید و مانند، ما به اندازه کافی به شما باران میدیم. این وعده صریح قرآن کریمه. مرحوم بوعلی خدا رحمتش بدهد یه رساله‌ای در این زمینه نوشته، یک در مهمترین کتابش در الهیات فلسفه که شفاست، میفرماید دعها اولاء المتفلسفه. اونایی که دایه روشنفکری دارن میگن چه رابطه بین نماز استسقا و بین باران، اینا رو رها کن، اینا نه مبدع شناس هن نه معاد شناس. اون که نتواند ثابت کند بین نماز استسقا و آمدن باران رابطه هست، اون متفلسف است و نه فیلسوف. اینو صریحا این بزرگوار در مهمترین کتاب فلسفیش میگه. خب اگر این معارف عرضه بشه تو حیات وحشمون، تو حیات شناسیمون، تو هواشناسیمون، تو متون اسلامیمون، این نظام بشه نظام اسلامی. اما بعد گاهی نماز جمعه هم پخش میشه، گاهی هم دو تا آیه قرآن پخش میشه. این نشد رسانه ملی مذهبی، این نشد رسانه دینی، این نشد یک حکومت دینی. حکومت دینی که آنا اللیل و اطراف النهار خلقت به جای طبیعت بنشیند، یعنی خلقت جای اصلی خود بنشیند، طبیعت به جای خلقت ننشیند، سیر عمودی به جای سیر افقی بنشیند. این چنین نیست که هوا حرکت کرده به صورت تونباب در آمده اینجا باران آمده، بلکه یه راهنمایی داره، یه رهبری داره که راه برد خاص را ارائه میداد. اون خب بدتر، او به نام انسان است، ولی خب خیلی از اینها انسان را خیال میکنن وقتی میمیره میپوسه. این علوم انسانی اسلامی میگه انسان که میمیره از پوست به در میاد. خب خیلی فرقه. مهمترین عامل سعادت مردم اعتقاد به معاد، اعتقاد به مبدا را مشرکین هم داشتن. مشرکین لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. خدایی که مسئولیت نخواد، خدایی که پیغمبر نفرسته، خدایی که جزا و کیفر نده، پاداش و کیفر نده، او رو مشرک هم قبول داره. چون که مشرک هم قبول داشت. مگر در جاهلیت مشرکان خدا را قبول نداشتن به عنوان خالق. این فقط ثمره علمی داشت برای اونها. اما میگفته انسان که مرد میپوسه، خبری بعد از مرگ نیست. امدان است که هو الاول با هو الاخر همراه باشد، انا لله با انا الیه راجعون همراه باشد. وگرنه نؤمن به بعض و نکفر به بعض را جاهلیت هم داشت. خب پس اولین دلیل این است که الله الذی خلق السماوات، یک، و الارض، دو، و انزل من السماء ماء، از بارا برای شما باران فرستاد. چقدر آیات نزول باران لطیف و دقیق است. چرا؟ بخشی در سوره مبارکه نور است، بخشی هم در سایر سور، که ما این ابرها رو که بعد که باردار کردیم در همون فضا اینا غرباری میکنیم، نه شلنگی. خب این همه باران اگه شلنگی بریزه که خونه ها رو خراب میکنه، به مردم آسیب میرسونه، مزرعه و مرتعی باقی نمونه. ما در همون فضای باز ای رو به صورت غربال در آوردیم. فکر الودغه یخرج من خلاله، این تگرگها، این دانه ها از تک تک این حلقه ها می ریزد. ما ای رو ودغی کردیم، خلال برشده کردیم، غربال کردیم، نشلنگ. همین کار رو ما آسون کردیم که شما قطرات می بینید. اگر بشر این راه را ادامه بده، بارون مصنوعی هم میتونه بیاره. این چنین نیست که بارون مصنوعی آوردن ممنوع باشه که. این راهی است که خدای سبحان نشون داد. فرمود و انزل من السماء ماء سه، چهار، و اخرج به من الثمرات، این میوه های رنگارنگ و گوناگون را رزقاً لکم، از همین باران و صاف آوردیم دیگه. که تو سوره مبارکه رد بود که به فلعرضه قطع و متجاورات، شما یه هکتار زمین میبینید در یه جا خاک یکی، آب یکی، هوا یکی، فضا یکی، شمس یکی، قمر یکی، باغبان یکی، خود یکی، اما میبینید برگ ها شبیه هم نیست، میوه ها شبیه هم نیست، گل های گوناگونی که میروین معطرن عصرهای اینها شبیه هم نیست. و نفضل بعضها علی بعض فی العقول، این فیدار که را یاسم قومن یعقلون. همون با این کارهای کردیم رزقن لکن. پنج، و سخر لکم الفلکر و تجدیه فی البحر و امره، کشتیداری را براخه شما باید تو دریا سفر کنید، خودتون سفر دریا کنید، باراتون رو جا به جا کنید. ما کشتی سازی را به شما آموختیم، یک، کشتی ها را در دریا روان کردیم، دو، دریا را مسخر کردیم که مزاحم کشتی نشسته، بادها را دستور دادیم که به سمت خاص این کشتی ها را به مقصد برساند، چار، همه اینها را ما انجام دادیم. اینا مال ما، یک، نشانه ما هستند، دو. در این آیه سخن از خلقت دریا و کشتی دریا و مسخر شدن است. در سوره مبارکه الرحمن به عنوان که این کشتی ها ملک الهیند و در سلطنت ذات اقدس را هستند سخن به میان آمد. آیه 24 سوره مبارکه الرحمن است. و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، جواری همه این کشتی های جاری رو دریاست که اینا مثل دکل، مثل پرچم، مثل سطور، مثل علامت های رو دریا مرکب در حرکتن. اینا مال خداست. از این لطیفتر اونچه که در سوره مبارکه شورا آیه 32 آمده، همون اینا نشانه منن، نه تنها ملک منن، منو نشون میدن. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، خب حالا کسی نابینا باشد و این تابلو رو نبینه دیگه، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى افلا یتذکرون. فبود اون کسی که نظام هستی را به عنوان آیات الهی میبینه بصیر است، دیگری کوره. افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق که من هو اعما، که اعما در مقابل عالم قرار گرفت. افلا یستذکرون، همون اینا نشان منن. خب شما این نشان رو هم زدی، کشتیرانی هاتون، خب دانشکده کشتیرانی دانشکده خاصی است برای ساختن کشتی، مگر خلبانی دانشکده ندارد؟ مگر این راهنمایی رانندگی آموزش ندارد؟ هر جایی آموزش دارد، منتها اینا که ساده تر هم بسیار دانشکده ای نیست، اونا که پیچیده تر هم بسیار دانشکده ای است. اول فرمود مخلوق خدا، بعد فرمود ملک خدا، بعد فرمود نشان خدا. من آیاته الجوار بالبحر کالاعلام، در قالب این موارد فرمود به دستور خدا اینا حرکت میکنن. این به امرهی تو کشتی رانی نیست، تو کشتی سازی نیست، این به امرهی تو تمام رشته های علمی ما هم هست. اگر طبیعت رفت بربندد، خلقت به جای طبیعت تو موتور درسی میشیند، این سرفصلم به او اضافه بشود که خدای سبحان چنین کرده است، عقل بشر که داده الهی است این را سن ذات اقدس اله میداند، این دانشجو دیگه بی وضو سر کلاس نمیره، مثل طلبه است. در اینجا سخن از قال الله است، در دانشگاه سخن از فعل الله است. اونجا سخن در این است که خدا چه کرد، اینجا سخن در این است خدا چی گفت. اگر قداست دانشگاه اسلامی بیشتر از حوزه نباشه کمتر نیست. با این دید وقتی وارد میشود دیگه لازم نیست بهش بگن دختر و پسر باید کلاسشون جدا باشه. مگه به طلبه ها میگم، خود این درس فرشته بنش میکند آدم رو. خدا چنین کرد، خدا چنین میکند، خدا چنین دستور داد. فرمود این کشتی ها به امر او میرود، اینها رو باید برهانی کرد، به دستور او میرود. دستور خدای سبحان گاهی دستور عمومی است، گاهی دستور ویژه است. دستور عمومی همینه که بادها رو راهنمایی میکنه، آبها رو مسخر میکنه، کشتی ها رو آبها حرکت میده، آبها رو دستور میده که موجی ایجاد نکنن بذارن این کشتی سلامت مقصد برسه. اینا دستورات عمومی ذات اقدس راست که فرمود به امرهی، یعنی این کشتی ها لتجری الفلک فیه به امرهی. در همین آیه محل بحث سوره ابراهیم که بخونیم، فرمود و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امرهی. دیگه کسی نمیگه ما خودم کشتی رانم، گاهی دستور ویژه میدهد. دستور ویژه دیگه تابع باد و هوا و شرایط خاصی اینا نیست، نظیر اونچه که در سوره مبارکه هود از قصه است نوح گذشت، که آیه 41 سوره مبارکه هود این بود که و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. وجود مبارکه نوح طبق این تفسیر دستور داد به همسفرانش که سوار کشتی بشید. این کشتی تابع باد نیست که ما ببینیم کدوم طرف باد میاد کشتی در همون جهت موافق حرکت کند که باد او رو ببره. این بخواد لنگر بیاندازه، با بسم الله لنگر بیاندازه، نه با سکوت و سکون آرامش باد. بخواد راه بیفته، با بسم الله راه میفته. بسم الله مجراها و مرساها، ارسا یعنی لنگر انداختن، که لنگر می اندازن این کشتی آرام میشه. اجرا هم که خب معلوم، فرمود وقتی پیامبر الهی به دستور خدا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، قصد راه افتادن کشتی داشته باشد، این حرکت میکنن. وقتی میخواد این کشتی بیستد، بسم الله الرحمن الرحیم، کشتی میستد. این دستور ویژه است. همون خدایی که دو تا دستور داره در باب پیدایش آب، دو تا دستور هم داره در کیفیت جریان کشتی. هم جریان نوح ملاحظه فرمودید، یه دستور عمومی ذات اقدس اله است برای پیدایش آب. خب چشمه ها، قنات ها، جوی ها، نهر و بحر ها، اینا آب میدن دیگه، اینا هم داره دید. اما آدم دقیقاً نشسته میره تو بخاری آب در میاد، خب بخاری که جای آب نیست که، این جای آتشه. فبود فارت تنور، دفعت انجن تنوری که عمری توش آتش در بیمد، حالا مرتب فواره بزنه آب. این دستور بیجه است. این چنین نیست که اگر بخواد دستور بده تو بخاری آب در بیاد نتونه که. فرمود دستورش گاه بیجه است، گاه عمومی. همونطوری که در پیدایش اون سیل طوفان اینجور بود، در پیدایش و پرورش کشتیرانی هم همینطوره. حالا این معجزات و اینها که بحث کلامی است، این میفته تو علوم انسانی دانشگاه ها. اما تو دانشکده کشتیرانی، دانشکده خلبانی، باید همین مثال مطرح بشه. چی کرد؟ برای چی کرد؟ این دریایی که اگر یه وقتی بخواد به جنبه سونامی ایجاد بکنه، به هزارها نفر رو یک جا خاک میکنه، این فرمان کیه؟ یا معاذالله انسان باید گرفتار شانس و بخت و اتفاق بشه، نظام علی و معلول و منکر باشه که امر بیانوغی اصلا اون نمیتواند زندگی داشته باشد، برای اینکه ربط علی رو منکر شد استدلال نمیتونه بکنه، یا باید حق را بپذیره. پس بنابراین خلقت آسمان و زمین دو، و نازل کردن باران سه، پرورش میوه ها چهار، مسخر کردن کشتی ها در دریا پنج، و مسخر کردن نهرها شش. نهرها برای اینه که دریا آب فراوان داره، اما به درد کشاورزی نمیخوره. فرمود من بحر را برای کشتیرانان و کشتیرانی مسخر کردم، نهر را برای دامداری و کشاورزی مسخر کردم. اون باران هم که اگر بیاید منفعت جامعه برای کشاورزی و دامداری و کارهای دیگه دارد. ولی بالاخره شما کشاورزیتون از نهر نه از بحر، دامداریتون از نهر نه از بحر، حالا اون روابط تجاریتون و مسافرتاتون از بحر انجام بگیره. و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، دائب یعنی مستمر. خب سماوات و ارض دوتا، باران سه تا، پیدایش و پرورش میوه ها چهار تا، تسخیر کشتی ها پنج تا، تسخیر نهر شش تا، تسخیر شمس و قمر هفت و هشت تا، تسخیر لیل و نهار نه و ده تا. همون اینا همه را منظم کردن. فواید هم مشخص شده، فواید آفتاب مشخص شده، فواید ماه مشخص شده، شما تنظیم ماهاتون هم مشخص. یکی از برکاتش همین بررسی حساباتونه، یعنی آثار فراوان دیگه هم داره. روز برای چیه؟ شب برای چیه؟ شب برای آسایش استراحتتونه، روز برای کسب و کارتونه. اینا همه رو ما براشون مسخر کردیم، مقرر کردیم، جبری در کار نیست. اینا که باید خبرشن، طرز خدای سبحان اینها را تنظیم کرده است که به سود اهل ارض باشد. این تسخیر در مقابل قصر است، قصر با سین. قصر آن است که برخلاف خواسته یک شیئی او رو وادار بکنن جای بره. قصر غیر از جبر است. جبر در مقابل تفویض است، تو موجود متفکر مختار است. قصر تو عالم طبیعت است. آب را با فشار بخوام ببرم بالای این قصره، اما آبی که از قله کوه سرازیر شده به سینه کوه رسیده، به دامن کوه آمده، یک کشاورز این آب را راهنمایی بکند که هرز نره به زیر درخت و نهال و مزرع و مرتع بره، این دارد این آب را تسخیر میکند. یعنی آبی که میخواد از بالا و پایین بره، این میل طبیعی اوست، او را درست راهنمایی میکنه که هدر نره. این رو میگن تسخیر. اگر کسی تولوله گذاشت و فشار داد و بالا برد، این میشه قصر. اما آب را با جریان عادی داره زیر این درخت ها بره، به میل طبیعی اوست، بر آب تحمیل نیست، منتها هرز نمیره. جلوی هرز را گرفتن، هدر رفتن را گرفتن و مقصد رسوندن میشه تسخیر. همون موجودات سفهری اینطورن، موجودات زمینی اینطورن، خود زمین اینطوره، خود شمس اینطوره، خود قمر اینطوره، خود لیل اینطوره، خود نهار اینطوره و مانند اون. نه، به برکت کی؟ در هر اصلی به برکت انسان و کامل اون اصل است که به یمنه رزق البرا، اما فایدش عام است. مثل که قرآن و به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، ولی هدایتش عام است، همه باید تا بهره برند. به برکت انسان کامل اینها حیات دارند، ولی نفعش برای عموم مردمه. خب بنابراین و سخر لکم شمس و القمر دائبین، اینا مستمرن، این چیلن نظم محفوظه، لیل و نهار هم همینطوره، شب محفوظه، للیلو سابق اللیلو سابق النهار، این هم همینطوره، هیچ شب نمیتونه جلو بیفته، روز هم نمیتونه جلو بیفته، اینا نزد خاص خودشون دارن، منتها کار شب آسایش و آرامش و مطالعه و عبادت و اینهاست، کار روز کسب و تلاش و کوشش است. اون کسی که شب و روز داره تلاش و کوشش بکنه، این از بهره برداری صحیح محروم است. والحمد لله رب العالمین.